صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا
ایران صدا .ir.
فصل 13.
در بیمارستان
انتقال با هلیکوپتر اگرچه سریع است، اما صدای پروانه های قوی و بزرگ آن تا چند ساعت در گوش می ماند. از طرف دیگر تکان های شدید آن هم برای کسی که درون آن لحظه خوابیده دلخور آور است. نمی توان بیرون را دید و تقریبا فقط نشست و برخاست آن را متوجه می شوید. در حالی که مقدمات عمل جراحی تو را فراهم می کنند، از هوش می روی. حداقل از درد راحت می شوی و از این پس متوجه غذایا نیستی. وقتی به هوش می آیی، خود را در درون اتاقی می یابی که ساعتها پیش با آن آمده ای. تو صبح مجروح شده ای، ولی حالا هوا تاریک شده. با ناله به هوش می آیی، اطراف خود را خوب درک نمی کنی. تکان خوردن مشکل است. تمام شکم و دست و پایت را محکم باند پیچی کردند. قطره های سرم به آرامی می چکد. دهانت تلخ است و توانی برای سخن گفتن نداری، ولی میخوایی با چند ناله توجه اطرافیان را جلب کنی. پرستار میآید، مرد سفید پوشی که لهجه دارد. علت ناله را میپرسد. تو هم میپرسی کجایت را عمل کردند. از تو میخواهد ساکت باشی. تو هم از او درخواست قرص مسکن و آرام بخش میکنی که درد تو را آرام کند، ولی او اجازه ندارد. با حرکات دست و سر به تو می فهماند که حالا زود است و باید تحمل کنی. درد بعد از عمل جراحی کمتر از درد قبل از آن نیست، ولی خونی دیده نمی شود. باز هم از هوش می روی برای لحظه هایی و شاید ساعت ها بعد. ناگهان بیدار می شوی. از پنجره بیمارستان به سیاهی شب خیره می شوی. نماز. زمان را نمی دانی. ساعت هم نداری. به دنبال راه حل می افتی. مجروح دیگری در آن گوشه ی اتاق خوابیده. تمام سر و صورتش باند پیچی شده و دو سرم به او وصل است. گویی حالش وخیم است. او هم بیهوش است. کمی سرت را به بالا میچرخانی. شیئی مخروطی را که در وسط آن یک دکمه است فشار میدهی. چند لحظه بعد دوباره همان پرستار میآید. قبل از آن که تو چیزی بگویی شروع میکند. برادر عزیزم، گفتم شما نباید مسکن بزنی. دکتر خودش گفته که میپری وسط حرفایش. نماز، نماز. متوجه درخواست تو می شود. سریع خاک تیمم می آورد و یک مهر به تو می دهد. ساعت 10:45 شب است. اولین نماز خوابیده. معلوم نیست رو به قبله یا نه، ولی استرار است. سر را به سمتی که فکر می کنی قبله است می چرخانی. یک نماز سرکعتی و یک نماز درکعتی. مهر را روی سینه می گذاری و هنگام سجده آن را برمی داری و به پیشانی می چسبانی. در هر حال باید وظیفت را انجام بدهی، هر طور که می توانی، حتی خوابیده و دراز کش. اما نماز ظهر ناخواسته قضا شده. اگر می توانستی آن را هم ادا می کردی، ولی خیلی مشکل است. درد در تمام شکم می پیچد، از قفسه سینه تا پایین ترین نقطه ناف. پای راست و دست چپ هم درد می کند. شاید اگر رمقی داشتی نعره می کشیدی، ولی حالی نیست. در انتهای شب آقای دکتر وارد اتاق می شود، حرف می زند، دستور می دهد. چند پرستار هم دنبال او وارد می شود. هر کدام یک کارتکس در دست دارند. هیچ نمی گویند، فقط می نویسند که ملحفه یه روی تو را کنار می زند. همه چیز برای او عادی است. حتما روزها ده ها نفر مثل تو را معاینه می کند، پانسمان زخم را نگاه می کند، دستور می دهد سرم را عوض کنند، چشمانت را خوب نگاه می کند و بعد دستش را روی پیشانیت می گذارد و لبخند می زند. جوان، چیزی نیست، خوب مقاومت کردی، انشاءالله چند ماه دیگه خوب خوب می شی. و بعد به همان سرعت که وارد شده از اتاق می رود. معلوم شد او تو را جراحی کرده، جراح است و تا این موقع شب هم زحمت می کشد. دلش برای مجروحان می تپد و با وجود خستگی فراوان به آنها لبخند می زند. او هم مرد است، مردتر از همه رفاه طلبان مطب نشین. تو حتی فرصت پیدا نکردی از درد بگویی، ولی لبخند و مهربانی او نیمی از درد تو را التیام بخشید. چهرهش را به خاطر بسپار، او عزیز است. از تخصصش در راه تعهدش استفاده می کند، برای دفاع از عقایدش وارد معرکه شده و خوشنشین نیست. قلبش برای تو و امثال تو می تپد، خواب را بر خود حرام کرده، باید به عقاید و شخصیتش احترام گذاشت. برای پرستارها و تمامی کارکنان زحمتکش بیمارستان نیز شب طولانی است و خوابت نمی برد. درد داری و تحمل آن مشکل است. چاره ای نداری، به عملیات فکر می کنی، به شب گذشته، درگیری ها، فریاد ها، شجاعت بعضی و ترسیدن بعضی ها، جنازه های عراقی، پاتک دشمن، 17 تانک، لودرهای بیپناه، سنگرسازان بی سنگر، توپ مستقیم تانک ها، فرماندهی لشکر، بسیجی ها و آن لحظه که افتادی. هنوز نمی دانی چگونه مجروح شدی. یک تانک دشمن قصد داشت تو را با شلیک مستقیم نابود کند. اگر گلوله ی تانک به تو خورده بود که حالا پیش مولا بودی، شهید شده بودی. پس گلوله به تو نخورده، نزدیک تو به زمین خورده و ترکش هایش به تو اصابت کرده است. یک عمل جراحی هم روی تو صورت گرفته و فعلا هم نفس می کشی. اگرچه درد خیلی زیاد است، ولی طبیعی است. به هر حال چاقوی جراحی در پوست و گوشت تو فرو رفته و نقاط آسیب دیده را مرتب کردند. ممکن است قسمت هایی از اعما و احشا هم آسیب دیده باشد، هنوز معلوم نیست، ولی شرایط موجود را باید پذیرفت و صبر کرد. یاد خدا و ذکر هم فراموش نشود. حالا هم باید ذکر بگویی. یاد خدا در این شرایط آرام بخشتر از زمانهای دیگر خواهد بود. بهتر است با خدا معامله کنی و این دردها را به خاطر او تحمل کنی. آیا اگر برای هر چیز دیگری جز خدا به این حال و روز افتاده بودی، ارزش داشت؟ حتی اگر برای قهرمانی های ملی هم جنگیده بودی، حالا می آمدند و به تو می گفتن آفرین و مدال شجاعت هم می دادند، ولی بچه؟ اما حالا که نیت تو خدایی بوده پیروزی. اگر دست و پایت نیز قطع شده باشد نزد خدا عزیزتر بودی. معامله سنگین تری با خدا انجام داده بودی. آفریدگار جهان از تو راضی شده، نه بندگانش. خدا صاحب همه چیز است و مجاهدت های این دنیا را در آن دنیا پاداش خواهد داد. هیچ یک از اعضای خانواده تو از این وضع اطلاع ندارند و حتما پس از شنیدن این خبر ناراحت خواهند شد، خصوصا مادر و خواهر و بعد برادر و پدر و دوستان. نقش تو پس از این به گونه دیگر خواهد بود. تو را صبور می خواهند، از تو توقع دارند. بسیجی ها با آدم های عادی فرق دارند. جبهه و همه سختی هایش را به جان پذیرفتند و در مقابل مشکلات مقاومت بیشتری دارند. مواظب باش شیطان تو را فریب ندهد. همیشه خدا را در نظر داشته باش. دو نفر با براند کارت تو را به داخل هواپیما می برند. داخل هواپیما مجروحان دیگری هم هستند. عده‌ای نشسته و تعدادی خوابیدند. چند نفرشان ناله می کنند. هواپیما از زمین بر می خیزد. فاصله ها خیلی زود طی می شود و مدتی بعد در باند فرودگاه می نشینند. تعدادی خدمه و چند آمبولانس منتظر ایستادند. هر مجروح به بیمارستانی که از قبل تعیین شده منتقل می شود. در یک آمبولانس یک یا دو و شاید سه مجروح را جای می دهند. آجیل کشان از خیابانهای بدون جنگ می گذرد. شهر همچنان پر هیاهوست. بیش از هر چیز صدای بوق ماشین هاست. حرکت آمبولانس با فراز و نشیب فراوان همراه است. با سرعت می رود و ناگهان ترمز می کند. بیمارستان آماده ی پذیرش توست. خیلی سریع وارد اتاق مخصوصی می شوی که چند پرستار به کمک می آید. پایه سرم را می آورند و تخت را هم مرتب می کند. چند لحظه بعد خانم پرستار می آید و مشخصات تو را می نویسد. هر چه لازم باشد می پرسد و یادداشت بر می دارد و سپس پرونده‌ات را به پایین تخت آویزان می کند. هنوز او از اتاق خارج نشده که پرستار دیگری می آید. فشار خون و درجه و نام خانوادگیت را روی تک مقوایی می نویسد و بالای تخت نصب می کند. اولین چیزی که می خواهی آب است، ولی اینا خوب می دانند نباید به تو آب بدهند. از هنگامی که مجروح شده ای به تو اجازه نداده اند آب بنوشی. ضرر دارد. از ناحیه شکم مجروح شده ای و نباید چیزی بخوری، نه آب و نه غذا، فقط سرم. درخواست مسکن میکنی، چیزی نمیگویند، ولی چند لحظه بعد یک آمپول به تو میزنند. درد کاهش مییابد و به خواب میروی، اما از این پس درد با تو خواهد بود. تو هم تا حدودی می توانی تحمل کنی. ریزش اشک غیر اختیاری است، ولی در خفا بهتر است. پتو را روی خود بکش و گریه کن. اشکالی ندارد، ولی مواظب باش دیگران نفهمند. هنوز بوی دود در مجرای بینی و سلول‌های مغزت غوطه می خورد. شبها خواب جنگ را میبینی و در هر فرصتی صحنه های جنگ را مرور میکنی. برای اولین بار که مادر تو را با این وضع دید، یک هفته پیش بود. افتان و خیزان خود را به تخت رساند، پاهایش می لرزید. اگرچه سعی می کرد خود را قوی نشان بدهد، ولی صدای لرزانش تو را هم لرزاند. یک دیگر را در آغوش کشیدید. او گریست و تو دلداری دادی. پدر در پایین تخت ایستاد و تسبیح را چرخاند. دستت را فشرد و گونه‌ات را بوسید. گریه هم کرد. محاسن سفید و نرمش صورت تو را نوازش داد. تو را مرد خواند و به خود و دیگران تلقین کرد که چیزی نشده، چیزی نیست، خوب می شود. روز سختی بود. نتوانستی در مقابل پدر و مادر ادای احترام کنی. خوابیده سلام کردی و به زحمت خندیدی. زخم عمیق خود را سطحی بیان کردی. در حالی که تب داشتی و وضع چندان خوبی نداشتی، خود را خوب معرفی کردی. از آن روز تا به حال هر روز مادر و خواهر برای دیدارت می آیند. همه متوجه اوضاع وخیم تو شدند. می دانند به چند عمل جراحی نیاز داری. از غذا نخوردن تو رنج می برند و نمی توانند قبول کنند که فقط سرم می تواند نیازهای بدن تو را تأمین کند. ضمن این که به پزشک معالج هم ایمان دارند. از سر دلسوزی داروهای گیاهی را هم مناسب می دانند. کم کم متوجه اوضاع می شوی. از ناحیه شکم و کمر به شدت ضربه خورده‌ای و مداوای تو ماها طول می کشد. هر روز هم یک درد جدید در بدنت پیدا می شود. درد یک بار آمده ولی خیلی آهسته خارج می شود. شبهای سختی را می گذرانی و ضعف بر تو غالب می شود. معلوم نیست چرا درد شبها بیشتر به سراغ آدم می آید. دکتر هم به بهبود کامل و سریع خوشبین نیست و مدت زمان چند ماه را به عنوان حد اقل مطرح می کند. روده در اثر ترکش پاره شده و دکترها مجبور شدند مقداری از روده را از بدن جدا کنند. معده و طحال و در معرض خطر است. اگر عفونتی پیش آید، تمام قسمت‌های دیگر نیز مشکل پیدا می‌کند. بعد از دو عمل جراحی هنوز پانسمان توسط مسئول بخش یا پرستار ارشد صورت می گیرد. این گونه پانسمان ها خیلی حساسند و باید با دقت فراوان صورت گیرد. هر پانسمان با مقدار زیادی درد و ناله همراه است. ولی باید تحمل کنی. هنوز نمی توانی از تخت پایین بیایی. دکتر هر روز ساعت 9 صبح برای معاینه می آید. او هم عجله دارد. گاهی معاینه چند دقیقه صورت می گیرد. می آید و می رود. اما از کار خود راضی است. از تو استقامت می خواهد. ضمن این که حرفای تو برایش تکراری است. از درد می گویی و زود خوب شدن. ولی او می داند چه کار می کند. نمی تواند همه چیز را به تو بگوید. او هم لبخند می زند. وقتی وارد می شود حالت را می پرسد. ولی قبل از این که پاسخ بگویی چگونگی وضع تو را از پرستار می پرسد. جوابها کوتاه و مفید است. بیمار و مجروح زیادی هستند که باید به همه آنها سرکشی کند. بعد هم باید برود اتاق عمل. از آن روز که مجوز تزریق مسکن قوی را داد، درد تو خود به خود کمتر شده. گویی از وقتی که متوجه شدی او هم درد تو را می داند، آرام شده. روزی دو عدد مسکن و اگر درد نداشته باشی هیچ. روزهای نخست مسکن ها واقعا آرام بخش هستند، ولی روزهای بعد عادی می شوند و تأثیر چندانی ندارند. شاید بیش از 100 بار قصه چگونگی مجروح شدن و نحوه انتقال خود را مطرح کرده ای. دیگر خسته شده ای. حتی حاضر شده این موضوع را روی نوار ضبط و برای مشتاقان پخش کنی. این هم مشکلی است، ولی هر دفعه سعی می کنی به گونه جدید آن را تعریف کنی. گاهی اوقات هم نسبت به شخصیت و وضعیت فرد حادثه را کمرنگ و پررنگ تعریف می کنی. وقتی دوستان جبهه‌ای و بچه های گردان می آیند، حادثه را با استفاده از اصطلاحات جبهه تعریف می کنی. وقتی فامیل خصوصا زنها می آیند، کمرنگ و آبکی. در این مدت گیه خیلی ها را هم دیده ای. پیرمرد ها یا افرادی که طاقت دیدن خون انگشت دست خود را ندارند. وقتی حال و وضع تو را میبینند چند لحظه بیشتر طاقت نمی آورند و به بهانه عدم ایجاد مزاحمت زود می روند. طاقت ندارند. گریه می کنند. عده‌ای هیچ برداشتی از وضعیت تو ندارند و با شنیدن جراحت ها و مسائل پزشکی حتی شاید خواندن فاتحه را نیز ثواب بدانند. امید زیادی برای باقی ماندن تو ندارند، خصوصا هنگامی که متوجه می شوند که مثلا شب گذشته به خاطر عفونت دارای 42 درجه تب بوده ای و یا اینکه فردا قرار است برای 4 مرتبه عمل شوی. اما تو وضع خودت را خوب می دانی، دکتر هم می داند، ولی بهتر از همه خدا می داند. نگرانی بقیه هم بیهوده است. اگر خدا نخواهد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. البته تو هنوز از تخت بیمارستان پایین نیامده ای. استخوان لگن تو خرد شده و وضعیت ریه‌ات هم مناسب نیست. ولی دکتر گفته پس از عمل جراحی بعد باید کم کم از تخت پایین بیایی و راه بروی. غذا هم می توانی بخوری، ولی روده ها را به یک دیگر نمی دوزن و مجبوری از قسمتی که روده بیرون گذاشته شده و از طریق کیسه های پلاستیکی که روی روده وصل شده رفع حاجت کنی. سخت است، ولی باید تحمل کرد. مشکلات فراوانتر خواهد شد، اما راهی است که انتخاب کردی و بهتر است مقاومت کنی. مادر هنوز مادر است و شجاع‌تر از دیگران. ساعت‌ها نزد تو میماند و خدمت میکند مثل گذشته. آن هنگام که نوزادی ناتوان بودی و لحظه به لحظه به مادر نیاز داشتی. چند وقت است که روی تخت افتاده و حرکت چندانی نداری. مادر با تو حرف می زند. اجازه نمی دهی دلتنگ شود. خودش هم بیمار و ضعیف شده. تمام توانش را برای تو گذاشته. فقط هنگامی که دکتر یا پرستار می آیند از تخت تو دور می شود. مثل شمع می سوزد. با خندت می خندد و هنگامی که درد می کشی مثل مرغ سربریده این سو آن سو می رود. به پرستارها التماس می کند و کمک می خواهد و ناله می زند. او عاشق توست، عاشقی بی نام و نشان. تو قدر او را خوب نمی دانی. گاهی از کوره خارج می شوی و ولی او مادر است، حاضر است در مقابل بهبود تو جان بدهد. معلوم نیست چرا بعضی اوقات پزشک معالج هم نسبت به وضع تو نگران می شود. دستورات پزشکی خود را هر از چند گاهی عوض می کند و دوباره تصمیم به عمل جراحی می گیرد. تا به حال 5 مرتبه به اتاق عمل رفته ای و هر بار با تلاش پزشکان متخصص قسمتی از آسیب ها ترمیم یافته، ولی درد همچنان یار توست و رهایت نمی کند. گاهی درد شکم را بدترین درد ها می دانی و گاهی درد کمر، لگن پا و گاهی درد دست را. جالب این که گاهی اوقات درد دندان هم به سراغ تو می آید. کلافه می شوی و مشت بر تخت می کوبی. پرستارها از این حرکت تو ناراحت می شوند و دعوت به صبر می کنند. از تو انتظار بیشتری دارند. حاضر به تزریق هیچ گونه داروی مسکن خارج از دستور پزشک نیستند، ولی قصه می خورند. هنگامی که درد تو شدید می شود، آنها هم ناراحت می شوند و تو را با وعده تماس با دکتر دقایقی آرام می کنند. درد تو را قبول دارند ولی مخالف دادن آرام بخش هستند. آنها را زیان آور می دانند و حتی در مورد آینده زندگی زناشویی خطرناک می خوانند. اما این دفعه درد خیلی زیاد است. اول ناله، بعد فریاد، سپس نعره‌های بی اختیار. تمام مریض ها و مجروح ها متوجه عظمت درد شدند. چند نفر از آنها بالای سر تو آمده و حال و روز خود را می گویند، ولی فایده ندارد. با هیچ چیز آرام نمی گیری، حتی با آمپول نوالژین. می خواهی انگشت را به زیر پانسمان ببری و بخیه شکم را در بیاوری. ضربه های ناگهانی و سهمگین. درد غیر قابل توصیف است. چهره در هم کشیده ای و فریاد میزنی. دکتر کشیک خود را میرساند و معاینه میکند، چیزی میگوید و میرود، ولی خبری نیست. باید تحمل کنی. باید پزشک خودت را پیدا کنند. از او هم خبری نیست. درد امان تو را بریده و میخوایی با حرکات ناهنجار به دیگران بفهمانی که خیلی درد داری. دکتر تماس میگیرد، یک آمپول مورفین. تا حدی که امکان دارد به پهلو برمیگردی. یک آمپول مسکن. خودت نمیدانی چیست، ولی قبول میکنی که مسکن است. پرستار هنگام تزریق قول میدهد که تا چند دقیقه دیگر درد میرود. هنوز در فکر هستی که حرف پرستار را قبول کنی یا نکنی که درد آرام میشود. سستی و بیحالی به سراغ تو میآید. تمام وجودت را فرا میگیرد. چشمانت هم سنگین شده است. پرستار می آید و از درد سوال می کند. جوابی نداری که بدهی. مثل یک تکه گوشت روی تخت افتاده ای. حال خوشی داری. کلمه مورفین را می شنوی ولی باور نمی کنی. چندان هم ناراضی نیستی، چون از چنگال آن درد شدید راحت شده ای. خوشحالتر از همه مادر است. او نمیتواند درد کشیدن تو را ببیند. هر چه میزنند فقط تو را آرام کند. و بعد یک خواب سنگین. 7 ساعت بعد به هوش میایی. دکتر پانسمان تو را باز کرده، یکی از بخیه‌های تو شکافته و مقداری چرک و خون از درز شکم خارج شده. دکتر متوجه شدت درد شده و حق را به تو می دهد. کمی شوخی می کند و سعی دارد تو را بخنداند. شاید می خواهد درد معاینه را تحمل کنی. ولی تو خیلی بی‌حال تر از آنی که بفهمی دکتر چه می کند و دوباره می خوابی. هر روز صبح پس از عوض شدن شیفت پرستارها با شیفت قبلی، تحرک و جابجایی مشهود و در بخش ایجاد می شود. سکوت شب پایان می یابد. زنهای خدمه صبحانه می آورند. مردهای خدمه زمین را پاک می کنند. هر کدام لباس مخصوص به تن دارند. بعد نوبت پرستارهای ساده است که ملحفه و لباس تو را عوض می کنند و تخت تو را سر و سامان می دهند. با آمدن مسئول بخش همه چیز آماده می شود. بخش و مریضها تحویل مسئول بخش صبح می شود. وضع تو برای او توضیح داده می شود. دستوراتی که در مورد تو اجرا شده، از جمله تزریق و خوراندن داروهای نیمه شب، به مسئول بخش صبح گفته می شود. او تو را خوب می شناسد. حدود 4 ماه است که در بخش به سر می بری و تمام جزئیات زخم تو را می داند. صبح دکتر به همراه مسئول بخش که پرستار مهربان و با تجربه است وارد می شود، معاینه می کند، دستور می دهد و پاسخگوی جواب پرسش های کوتاه تو می شود. این سؤال تکراری است. دکتر، کی عمل جراحی من تموم می شود و من می تونم کم کم آماده رفتن بشم؟ تو در فکر خروج از بیمارستان و رفتنی، خسته شده ای، روزها و شبها خسته کننده شده است، در آرزوی بازگشت به جبهه هستی، ولی می دانی که اول باید از بیمارستان مرخص شوی و بعد مدتی در شهر باقی بمانی. تو خودت باید به خودت کمک کنی. یک بیمار برای خوب شدن احتیاج به روحیه دارد. بی روحیه بودن بیماری را طولانی تر می کند. خیلی از اوقات شنونده یه درد و دلهای کارکنان بیمارستان می شوی. از نداری و سختی ها سخن می گویند. تو را محرم اسرار می دانند. حداقل گوشی برای شنیدن مشکلاتشان می آورند. برای سلامت تو دعا می کنند. تو هم رابطه ها و ضابطه های بیمارستان را خوب می دانی. دوستی ها و دشمنی ها را تشخیص می دهی. پرستار تو را به عنوان یک بسیجی معتقد می شناسد و حداقل سعی می کنند وقتی وارد اتاق تو می شوند حجاب کامل داشته باشند. تو یک مرحله از وظیفت را برای خدا انجام داده ای و هنوز در راه هستی و آنها در حال انجام وظیفه خیش هستند. تا کنون برادرت زحمت‌های زیادی کشیده است. علاوه بر بردن و آوردن اعضای خانواده، مسئولیت پیدا کردن داروهای کمیاب را نیز به عهده دارد. اکثر اوقات پرستارها نسخه ای را بالای سرت می گذارند و برادر با دیدن آن داروخانه های شهر را برای پیدا کردن دارو زیر پا می گذارد. بعضی از داروها اصلا پیدا نمی شود و برادر مجبور می شود آنها را با قیمت گرانتر از بازار آزاد تهیه کند. مراکز درمانی و دارویی دولتی کمک می کنند ولی کافی نیست و بسیاری از اوقات می گویند نداریم و یا مشابه داریم. دکتر می گوید دولت باید برای مجروحان دارو تهیه کند و بدون این داروها درمان بچه ها به مشکل بر می خورد. ولی گویی سیستم توزیع عادلانه دارو با مشکل روبروست و مسئولان امن نیز فکر اساسی برای این معضل نکردند. مجروح و بیمار نیاز به دارو دارد و اگر نباشد ملاقات ها هنوز ادامه دارد. تعدادی از فامیل و دوستان و همسایگان به دیدنت می آیند. زخم و جراحت تو قابل دیدن نیست و روی آن را پوشاندند. به همین دلیل بعضی از آنها نمی توانند درد تو را احساس کنند و باقی ماندن تو در بیمارستان را بیهوده می دانند. برداشت ها متفاوت است. و هر کس نسبت به سلیقه خود تحلیل می کند و نهایتاً با یک مشت تجویز شخصی و معرفی چند دکتر دیگر از نزد تو می رود. دیدن افرادی که روی پاهای خود و به صورت صحیح و سالم و بدون هیچ مشکلی راه می روند برای تو ایجاد غبطه می کند. آرزو داری مانند آنها می توانستی حرکت کنی. سلامت کامل را هم یا غیر ممکن می بینی و یا خیلی دور. به همین دلیل روحیت دستخوش نوسان می شود. شبهای سخت و طولانی بیمارستان را تحمل می کنی و به امیدی نفس می کشی که بتوانی دوباره به دیار عاشقان برگردی و مانند گذشته در کنار گروهان و گردان بدوی، رزم شبانه برپا کنی و برای نیروها فریاد بزنی، لباس مقدس بسیجی را بپوشی و در نماز جماعت لشکر شرکت کنی. دلت برای جبهه تنگ شده، برای خانه، مسجد، محل کار. از شهر خبر نداری و دوست داری دوباره در جمع دوستان حزب اللهی مسائل اجتماعی و سیاسی را پیگیری کنی. مواظب باش از همین روزها غافل نشوی. این روزها هم متعلق به خداست. این وضع را هم خدا پیش آورده. با خدا حرف بزن، از خدا دور مشو، دعا کن و سلامت خود را از او بخواه. همین تخت میتواند سجاده خوبی باشد. صورت را رو به کربلا بچرخان و بگو یا حسین. اصلا قدر این حالت ها را بدان. تو باید صبور و مقاوم باشی، دل به خدا بسپاری و همچنان راضی به رضای او باشی. خدا بزرگ است و تو را میبیند. بخواهد شفا میدهد، نخواهد نمیدهد. هرچه از جانب خدا باشد نیکوست، آن را بپذیر و در همه حال شکرگزار او باش. تو هیچگاه اتاق جراحی را فراموش نخواهی کرد. لباس های سبز، چراغ های بزرگ بالای سر، تخت وسط اتاق، روی آن میخوابی و دستهایت را روی قسمتی جدا از تخت میگذاری. مدت زیادی به هوش نیستی، هیچ برتن نداری. دکتر هم با لباس سبز و نقاب میرسد. از چشمانش میفهمی که در حال لبخند زدن به توست. دکتر دیگری می آید، چند اصطلاح پزشکی رد و بدل می شود. جمع پرستاران و دکتر منتظر از هوش رفتن تو هستند. همه چیز مهیا شده. ناگهان چشمانت سنگین می شوند، بی هوش می شوی و هیچ نمی فهمی. بعد از هر عمل جراحی تعداد ملاقات کنندگان بیشتر می شود و می خواهند روند بهبود تو را از نزدیک ببینند. نگرانند و دلشوره دارند و برای خوب شدن تو و سایر مجروحان و مصدومان دعا می کنند. عمل جراحی آخر هم نتوانست نقیصه استخوان لگن را برطرف کند. پس از یک روز که چند دکتر بالای سرت کمیسیون میگیرند، متوجه میشوی که میخواهند تو را به خارج اعزام کنند. به زودی همه متوجه این سفر میشوند. موضوع اعزام به خارج خیلی جدی است. پاسپورت و ویزا هم آماده میشود. دکترها میگویند برای اینکه به طور صحیح و زود خوب شوی تو را اعزام می کنند، وگرنه خودشان در ایران قادر به ترمیم این جراحت هستند. به همین دلیل یکی از دکترها مخالف اعزام است. او این اعزام را باعث تضعیف روحیه پزشکی ایران می داند و حاضر نیست زیر برگه اعزام را امضا کند. اما به هر حال او هم موافقت می کند و قرار می شود به زودی به کشور آلمان و شهر هامبورگ اعزام شود. در راه اروپا. دو هفته بعد یک روز صبح زود تو را با آمبولانس به فرودگاه میبرند و با براندگارد به داخل یک هواپیمای قول پیکر 747 میشوی. اگرچه دفعه اول نیست که سوار هواپیمای مسافربری میشوی، ولی حال و هوای این هواپیما با هواپیماهایی که تا کنون دیده ای متفاوت است. این طیاره به خارج از کشور و اروپا می رود و به همین دلیل بوی عطر و اتکلون فضای کابین را پر کرده است. جای تو در انتهای هواپیما و بر روی 6 صندلی خم شده است. روی صندلی ها تختی نصب کردند و تو را روی آن می خوابانند. هنوز قادر به حرکت نیستی، اگرچه از 3 هفته پیش از تخت پایین آمده ای و توسط ویلچر این طرف و آن طرف رفته ای، ولی دکتر همراه اجازه حرکت نمی دهد و از تو می خواهد هیچ گونه حرکتی خصوصا ایستادن روی پاها را صورت ندهی. چند نفر دیگر نیز هستند که از ناحیه های مختلف مجروح شدند. یکی از آنها از ناحیه چشم آسیب دیده، دیگری به شدت شیمیایی شده و اکثر اعضای بدنش باند پیچی است. بقیه هم دارای مجروحیت هایی هستند که به هر حال می توانند روی صندلی بنشینند. گروه اعزامی در هواپیما با یکدیگر آشنا می شوند و دکتر همراه موظف است تا رساندن شما به مقصد مواظب احوال هر یک از شماها باشد. این هواپیما هم برای پرواز نیاز به صعود دارد. خلبان به مسافرین خوش آمد میگوید و ارتفاع، فاصله زمانی و مسیر حرکت را توضیح میدهد. چند میهماندار هم مشغول پذیرایی میشوند. اول شکلات، بعد یک صبحانه خوب. در بین راه با اجازه دکتر برای دیدن مناظر پایین به حال نشسته در میایی و سعی میکنی جزئیات زمین را تشخیص بدهی. جاده ها و خانه ها و ماشین ها و کوه ها و غیره و غیره. مناظر زیبایی است و از بالا جلوه خاصی دارند. مهماندارها هم مثل پرستارها خوش برخورد و مهربانند و به قسمت مجروحان بیشتر رسیدگی میکنند. آب میوه می آورند و وضع و حال بچه ها را می پرسند. با تو بیشتر صحبت می کنند. تو به ظاهر مشکل جسمانی بیشتری داری و روی تخت خوابیده ای. تو هم سوال می کنی، خصوصا از آن بالا بری که تو را داخل آن گذاشتن و مثل جرثقیل تو را تا در ورودی هواپیما بالا آورد. خیلی برای تو جالب بوده است و دوست داری اطراف خود را خوب بشناسی. فرودگاه فرانکفورت مهالوده است. کمربندها بسته می شود و خیلی زود خرطومی قرمز رنگ به در هواپیما می چسبد. همه پیاده می شوند. مجروحان هنوز در هواپیما ماندند. چند مرد آلمانی با برانکارد وارد می شوند. گویا دستگاه پایین بر مریض و مجروح ندارند. می خواهند تو را از پله ها پایین ببرند. این کار را هم می کنند. فقط با دو کمربند کلوفت تو را به تخت می بندند. سایر مجروحان نیز پایین می آیند. آنها هر یک سوار یک آمبولانس می شوند و می روند. ولی تو باید در فرودگاه منتظر پرواز فرانکفورت به هامبورگ بمانی. 2 ساعت بعد هواپیمای خطوط داخلی آلمان لوفتانزا به سوی شهر هامبورگ به پرواز در می آید و 1 ساعت بعد در فرودگاه آن شهر به زمین می نشیند و تو را به بیمارستان منتقل می کنند. در بین راه دختران مهماندار آلمانی به تو محبت می کنند. اگرچه زبان ارتباط وجود ندارد، ولی سعی می کنند با ایمان و اشاره تو را راضی نگه دارند. باز هم در آخر هواپیما و روی 6 صندلی خم شده که حتماً هزینه بالایی را نیز در بر دارد. داخل هواپیما حدوداً 90 مسافر وجود دارد که قریب به اتفاق آنها آلمانی‌اند. تو را هم با تعجب می نگرند و به همین دلیل یکی از مهماندارها پرده‌ای به اطراف تو می کشد. بعد خودش به این طرف پرده می آید و سعی می کند وضعیت تو را جویا شود. تو زبان آلمانی نمی دانی، ولی با آنچه که از انگلیسی دوران دبیرستان در ذهن داری سعی می کنی چیزهایی را به او بفهمانی، ولی کافی نیست. او به گوشه ای می ایستد و به تو نگاه می کند، شاید به فکر خمینی است، زیرا تو سرباز خمینی هستی. نام ایران و انقلاب هم با نام خمینی زنده است. شاید سن و سال تو را تخمین می زنند. عجب سرباز کوچکی. هر دفعه که سرت را بر می گردانی او را مشغول دیدن خود می‌یابی. ناخودآگاه لبخند می‌زند و می‌خواهد حتی از این طریق ترحم خود را نشان دهد، ولی نمی‌داند که بسیجی‌ها نیازی به ترحم ندارند. حیف که نمی‌توان به او گفت بسیجی یعنی چه.